بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستور العملی در آداب بهزیستی و هدایت آخر الزمان. فصل دهم، گفتگویی در باب فقاهت. مصاحبه با استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 74. سوال: با توجه به این امر که چه باید کرد به نوعی یک رساله عملی محسوب می شود، ولی پاسخهای شما به مسائل مبنای شرعی و فقاهتی ندارد و اساساً عقلانی و علمی و عرفانی است، این نقیصه چه معنایی دارد؟ جواب: اتفاقاً این نقیصه عین امتیاز این کتاب است که به بزرگترین بنبست فقهی عصر ما پاسخ می دهد و یا لااقل درب جدیدی برای حل مسائل مدرن را در فقه سنتی می گشاید و آن درب عقل و علم و عرفان است. فقاهت حوزوی در عصر ما تا عقلانی و علمی و عرفانی نشود از این نقاهت و فلاکت نجات نخواهد یافت. البته منظور از عقل و علم آن منطق علیتی و قیاسی و فنی و استقرایی نیست، هرچند که می تواند از این منطق هم در خدمت تصدیق و تبیین مسائل بهره جوید. اساس نگرش این رساله عرفان است، آن هم عرفان معرفت نفس و نه عرفان تاریخی و منقول. تا فقاهت ما مبنای عرفانی نیابد، از مرگ تاریخی که بدان مبتلا شده راه نجاتی ندارد و رساله حاضر نه پاسخی جامع و کامل به این نیاز، بلکه فقط یک تجربه عرفانی در حل مسائل فقهی را پیش روی گذاشته است تا به تدریج کامل گردد. و تذکر این امر نیز ضروری است که در همه حال فقاهت مدرن عرفانی هم بی نیاز از مبانی فقه سنتی نیست و بلکه در ادامه آن است و از آن برمیخیزد و آن را احیا می کند و در تصدیق آن است و استمرارش. فقاهت عرفانی به زبانی به معنای تأویل فقه سنتی است و تأخیرش. رجعت فقه به عرفان همان رجعت به اصل فقه است و نقد در باطن روحانی آن. فقه عرفانی همان فقه روحانی و حکیمانه است، در حالی که فقه سنتی ما امروزه تبدیل به علمی، نقلی و فنی و حسابی شده است و این هلاکت و محاق فقه است که بدان دچار است. فقه بچی از علوم قلبی بوده است و لذا نیازمند به معرفت نفس است و این نجات فقاهت از محاق تاریخگری و اخباریگری است و اتصال آن به قلب و روح آن که همان حکمت و عرفان زنده است و نه حکمت و عرفان نظری و خبری. این اتحاد معنوی فقیه و عارف است که تنها راه نجات فقه و عرفان هر دو است. سوال: فیلمثل پاسخ عرفانی شما به مسئله شکیات نماز به در همه رساله های عملی آمده است و از ارکان و واجبات شرعی در امر نماز محسوب شده چیست؟ جواب: پاسخش را سلطان عارفان یعنی علی علیه السلام داده است که به راستی خواب با یقین برتر از نماز با شک است. به نظر می رسد علی علیه السلام این سخن را در جواب به شکیات نماز در عصر خودش بر زبان رانده باشد. خود خداوند هم در کتابش به این مسئله پاسخ داده است وقتی که می‌فرماید: وای بر نمازگزاران سهوی. شک در نماز حاصل سهویت و عدم حضور قلبی در نماز است. شک و حواس پرتی در نماز به این دلیل است که نمازگزار دلش در جای دیگر است و نزد خدا نیست و این نماز غیر مؤمنان است. و می‌دانیم که در قرآن کریم در ده‌ها آیه اقامه صلات امری مختص مؤمنان است و نه مسلمین موروثی و صرفاً ادعایی. خداوند می‌فرماید که مگویید که مؤمنان هستیم زیرا هنوز دین بر قلوب شما وارد نشده است، ولی ذا دل به هنگام نماز به همراه ذهن نیست. ذهن بر نماز است و دل در نماز نیست و چون این مشکلی با هیچ راه حل صرفاً فقهی و فنی قابل حل نیست. نماز صحوی و ریایی که مورد لعن و فریاد خداوند است، نماز فاقد ایمان قلبی و شوق و حضور روحانی است و لذا شکیات حاصل از این نماز خود بیانگر ترک آن است تا ایمان پدید آید. پاسخ علوی و قرآنی به این امر بسیار روشن است. بنده به تجربه شاهد بودم که بسیاری از نمازگزاران صحوی و غیر مؤمن دچار انواع بیماری‌های روانی از جمله وسواس می‌شوند که گاه موجب فروپاشی کل زندگیشان می‌گردد و این یکی از دلایل فویل للمصلین است. بسیار فراوان هستند آدم‌هایی که عمری نماز شب می‌خوانند و چون دهن به سخن می‌گشایند جز غیبت و تهمت ناحق نمی‌گویند و این جزای نماز صحوی است. سوال: برخی از علمای شرع می گویند که این پاسخ عرفانی به مسئله نماز موجب انقراض نماز در نزد مسلمین می شود و هر کسی به بهانه این که هنوز مؤمن نشده و در نمازش یقین و حضور قلبی نیست آن را برای همیشه ترک می کند و این امری خلاف شرع مقدس است، زیرا نماز ستون دین است و موجب نهی از فحشا و منکر در جامعه می شود. پاسخ شما چیست؟ جواب: بنده به همه این مسائل قبلا به تفصیل پاسخ دادم و به تحقیق و تجربه و عقل نشان دادم که نماز اکراهی و سهوی بسیار خطرناکتر از ترک نماز است، زیرا موجب استحکام شرک و نفاق در جامعه می شود که اشد کفر و بدترین معصیت است، و به علاوه آنچه که بنده ای را به سوی خدایش می کشاند نیاز روحانی اوست و نه فتواهای شرعی و عرفانی. خداوند در کتابش فرموده که به هنگام مستی اقامه صلات نکنید چون نمی دانید که چه می کنید. این یک فتوای شرعی و الهی است. یعنی شکیات حاصل جهل و غفلت در نمازند که خود نوعی مستی و حواس پرتی است. و کم نیستند فاسقان و فاجرانی که نماز هم می خوانند و نمازشان و چل مصالحه گناهشان است و نوعی رشوه به خدا محسوب می گردد. آیا این کم معصیتی است؟ آری، نماز برای مؤمنان است که آنان را از فحشا و منکر باز می دارد و غیر مؤمنان را در گناهان توجیه و محکم می سازد. نماز صفی و ریایی مثل اشعار عاشقانه یک فاسق برای جلب نظر و فریب شکار خیش است تا از این طریق فسق و هرسگی و زنای خود را لباس عشق بپوشاند و مقبول نماید، و این است نعره خدا بر نمازگزاران صفی. و آنان که میگویند نماز حداقل دین و اساس دین است در اشتباهند. نماز از فروع دین است، یعنی از میوه های دین است که پس از سالها جهاد بر درخت دین به بار می نشیند. وقتی درختی در کار نباشد و یا خشکیده باشد، نماز مثل گلها و میوه های کاغذی و پلاستیکی برای فریب خود و مردم است. اگر دقت کنیم می بینیم آنهایی که تا این حد نماز را تبدیل به اصول دین می کنند، از اصول عملی دین هرگز سخن نمی گویند. یعنی از راستگویی که اصل و محور دین است، نماز گفتگوی انسان با خداست. پس خدا باید با انسان باشد تا انسان با او سخن بگوید، و خدا می فرماید که با صادقین است. پس نماز یکی از میوه های صدق است. آیا دقت کرده اید که نمازگزاران صحوی چقدر دروغ و ریا می کنند و غیبت از تفریحات سالم روزمرشان محسوب می گردد؟ نماز اجر خدا به بنده است، همانطور که خود می فرماید که نماز را بر قلوب برخی مؤمنان می نویسد. برای برطرف کردن شک نماز باید دین و ایمان را اصلاح کرد و نه اینکه به جستجوی راه حل‌های فنی بود. این راه حل‌ها جز بر نفاق نمی افزایند. به همین دلیل از میان دریایی از احادیث معتبر درباره نماز حتی یک حدیث هم درباره شکیات و فنون عبادی نیامده است، زیرا نماز واقعی عشق و عبودیت است و نه فوت و فن. و به قول مولانا، وادی هرچه می خواهد دل تنگت بگو می باشد. به همین دلیل در قرآن کریم که ده ها بار از اقامه صلات سخن رفته است، یک آیه درباره فوت و فن نماز نیامده است و حتی سخن از تعداد رکعت های نماز نیست، در حالی که درباره جزئیات وضو و حجاب مؤمن آیه نازل شده است. می‌بینید این دلایل همانقدر که عقلی و عرفانی هستند، قرآنی هم هستند و اینها ارکان فقه پویا و زنده اند. سوال: برخی مدعی هستند که جناب عالی به سنت اهمیتی زیاد نمی‌دهید، در حالی که قرآن و سنت دو ثقل اسلام در عرصه ختم نبوت می‌باشند که به یکدیگر تکمیل می‌شوند. جواب: آری، همین طور است. ولی سنت هم مجموعه ای از کتب و احادیث هستند مثل قرآن که یک کتاب است. آیا چگونه و به چه قدرتی بایستی این دو کتاب را درک نمود؟ با عقل و عرفان. بدون عقل و عرفان قرآن و سنت مقادیری کاغذ و مرکب هستند. برخی میپندارند که سنت همان است که در نزد عامه مردمان است. این که سنت ناس است و قلمرو به ظلمت و گمراهی است به قول قرآن. پس کتاب و سنت بدون عقل و عرفان و حکمت کمترین معنا و ارزشی ندارند. پس حجت قرآن و سنت هم عقل است که نور دین است، نه آنچه که در مسیر تاریخ تبدیل و مسخ شده است. قرآن کریم پیروی از سنت پدران را مذهب کفر می نامد و آنچه که انسان را از این کفر تاریخی که به غلط موسوم به سنت است می رهاند، عقل و عرفان و حکمت و تفکرات توحیدی است. بزرگترین دام فقاهت ما هم این سنت پدران است که سنت رسول خدا نامیده می شود. آیا مفهوم است؟ متاسفانه وقتی از سنت سخن می گویند، گویی فیلم زندگی پیامبر و امامان را در دست دارند و از آن اطاعت می کنند. سنت هم کتاب است و نیازمند تعقل و تدبیر و تأویل و معرفت است، درست مثل قرآن. به علاوه این که سنت هم بخشی از تاریخ نگاری است و مملو از خطاها و تحریفات است. اهمیتی که پیامبر اسلام در حدیث ثقلین به سنت داده است، منظور راه و رسم امام زنده است، نه آداب منقول از پیامبر و امامان مرده. سوال: بسیاری از علمای شرع می گویند که عقل بشر کافی نیست و دارای نقص است و لذا بایستی بیچون و چرا از وحی اطاعت کرد. پاسخ شما چیست؟ جواب: کاملا درست است. ولی وحی را، یعنی قرآن را، چگونه میتوان درک نمود؟ آیا غیر از عقل وسیله‌ای دیگر برای درک وحی وجود دارد؟ به همین دلیل هم خود وحی مکررن امر به تعقل میکند. با عقل به وحی میرسیم، مخصوصا عقل عرفانی که تعقل در فطرت است و فطرت انسان هم طبق کلام وحی از فطرت خدا میباشد. بلذا خودشناسی به خداشناسی میرسد و عقل به وحی. ولی مشکل در اینجاست که متاسفانه گروهی بر این ادعا هستند که فقط عقل آنها عقل است و لا غیر. اینها بر این باورند که بدون دانستن و حفظ بودن احادیث و فقاهت تاریخی و ادبیات عرب عقل ممکن نمی آید. گویی عقل دارای هویتی عربی است و بدون الفاظ عربی نمی توان تعقل و تفکر داشت و این یک مشکل نژاد پرستانه و صنفی است و نه دینی و فقهی و اسلامی و عقلانی. قرآن مکررن می فرماید که این کتاب را چنین آسان گفته ایم، پس تعقل کنید تا هدایت شوید. خود قرآن برای هدایت در قرآن هیچ قید و شرط دیگری جز تعقل قرار نداده است. برای فهم قرآن هم لازم و واجب نیست که حتما عربی بدانیم و عمری ادبیات عرب بخوانیم، زیرا خود قرآن سراسر از جهان هستی می گوید و دعوت به تفکر در باره پدیده‌های جهان می کند. پس هر که درباره جهان تعقل و تفکر کند، درباره قرآن تفکر نموده و هدایت می شود. زیرا نیمی از قرآن درباره طبیعت است و نیم دیگرش درباره مردمان. یعنی هر که درباره طبیعت و مردم و خود تفکر کند، قرآنی است و هدایت می شود. به همین آسانی. آسان بودن قرآن که در قرآن بارها تکرار شده است، به این معناست. زیرا اگر تفکر در قرآن مستلزم عمری تحصیلات حوزوی می بود، به کار هر کسی نمی بود. در حالی که قرآن عامه مردم را دعوت به تفکر و تدبیر در قرآن کرده است و نه فقط اهل کتاب را، و بلکه اکثر اهل کتاب را مانع رابطه خدا و خلق می خواند. و این است مسئله. دفاع از ادبیات عرب، دفاع از خدا و قرآن و دین نیست، دفاع از صنف و اتحادیه عرب است. یک تبلیغ حرفه‌ای و معیشتی و حیثیتی و ریاستی است که دیگر عمرش به سر آمده است، زیرا زبان انگلیسی جای زبان عربی را گرفته است و لذا طلاب ما هم امروزه به آموزش انگلیسی بیشتر علاقه نشان می‌دهند تا عربی. این است مسئله. آیا مفهوم است؟ به تجربه هم معلوم شده که احیاگران حقیقی دین در عصر ما هم کسانی بودند که به زبان و لهجه امی مردم سخن گفتند و نه به زبان عربی، مثل امام خمینی، طالقانی، منتظری و غیره. یعنی به زبان عقل عامیانه سخن گفتند و نه به زبان سنت و فقاهت و عربیت. دشمنان عقل که در سنگر وحی کمین کرده اند، حامی وحی نیستند، بلکه حامی عربیت و حرفه و صنف خودشان هستند که با سنن عربی گره خورده است که فقط الفاظ و لباس و آداب عربی را وحی می داند و لا غیر. این ادامه مذهب بنی اسرائیل است که خدا را عبری و اسرائیلی می داند. آنان که عقل را با حربه وحی ترد و لعن می کنند، از وحی بیگانه اند و خدا را نمی شناسند. آنها خود خدا را هم در لباس عربی مجسم می کنند و نام این جنون را سنت نامیدند و وحی. سوال: امروزه حتی برخی از مراجع دینی معتقدند که فقه هم بایستی تخصصی شود تا از این بنبست نجات یابد. نظر شما چیست؟ جواب: این طرز فکر ادامه همان سنت پرستی عربی است که با تمامیت خود به بنبست رسیده و مرگ را می‌بیند و اینک از عرب پرستی به غرب پرستی رسیده است. این افراد و تفرید امر واحدی است، زیرا تمدن غربی یک تمدن تخصصگرا می باشد که بر اساس فلسفه ارسطو بنا شده است. این فلسفه ارسطو است، نه فقه اسلامی و وحیانی. این نظریه مذکور از آثار مرحوم مطهری آغاز شد و ادامه یافت. فقه دارای ذاتی وحیانی و عرفانی و قلبی است، نه مدرسه‌ای که نیاز به تخصص داشته باشد. نظریه تخصصگرایی در فقه به زودی کل فقه و اسلام را انکار می کند و تسلیم علوم غربی می شود و علوم غربی را جایگزین فقاهت می سازد. تمام بنبست های جامعه و انقلاب اسلامی ما حاصل این نگرش خطرناک است که از اندیشه مرحوم مطهری و بازرگان و پیروانش تقصیه می کند که کل انقلاب ما را با تمامیت خودش به بنبست رسانیده است. این همان تکنولوژیکی کردن اسلام است که ادامه تکاملی عرب زدگی است. یکی از منطقهای این جماعت این است که چگونه است که هر عملی نیازمند تحصیل و تخصص و خبره است، ولی دین خدا بی نیاز از این نیاز است. همین منطق دال بر بیگانگی این جماعت از دین و منطق قرآن و امر هدایت است. اینان گویی هرگز قرآن را نخوانده‌اند و یا اصلا باورش ندارند که راه هدایت راه تخصص اشرافیت و فوت و فن نیست. اینان کمترین درکی از وحی ندارند و این فقاهت اسلامی نیست، بلکه فقاهت ارسطویی است. سوال: شما چه راه حل عملی برای نجات فقه از این بنبست تاریخی پیشنهاد می‌کنید؟ جواب: اینکه حوزه‌ها درب‌های خود را به روی عرفان باز کنند و عارفان و حکیمان به عنوان مدرس وارد حوزه شوند تا فقه به سرچشمه خود متصل گردد که همان ولایت وجودی است و راه رسیدن به ولایت وجودی همان معرفت نفس و عرفان عملی است. ولی متاسفانه حکیمان و عارفان همواره از حوزه‌ها ترد و تکفیر شدند و این است راز بنبست فقه ما. سوال: در عصر جدید پدیده‌هایی برای انسان مدرن رخ نمودند که در عرصه فقه سنتی هیچ پاسخی برای تشخیص ماهیت این پدیده‌ها نیست، یعنی حلال و حرام یا مکروه و مباح بودن این پدیده‌ها قابل تشخیص فقهی نیست، ولذا فقه‌های ما عموماً در قبال اینها ساکتند و این خود از علل انزوای فقاهت ما در جامعه است و دوری مردم از دین و شریعت و مراجع دینی. پدیده‌هایی مثل اینترنت، داروهای روانگردان، سینما، روابط دختر و پسر در دانشگاه‌ها، اشتغال زن در محیط نامحرم، سقط جنین، تلقیح مصنوعی، اعتیاد، شیمی درمانی، هیپنوتیزم، تکنولوژی فکر و امثال هم. امروزه تخصص‌های علمی هستند که در این موارد فتوا می‌دهند. نظر شما در این موارد چیست و میزان تشخیص فقهی این پدیده‌ها کدام است؟ جواب: در اینجا به معنای ذاتی اجتهاد می رسیم. اجتهاد در لغت از جهد و جهاد است، به معنای تلاش و مبارزه تا سرحد قتال با جهل و ظلم در خیش و جهان. و این نبردی علمی و عرفانی است که البته پا به پای نبردی اجتماعی جریان دارد. نبرد با جهل و ستم نفس خیش و جامعه. پس مقام اجتهاد یک مقام صرفاً درسی و کتابی و علمی صرف نیست. اجتهاد مقام عالمی مجاهد است که عمری بر علیه جهل و ظلم مبارزه کرده است. پس مجتهد غیر مجاهد نداریم. پس عالمی که با ظلم و جهل عمری در نبرد بوده است، خطوط و عرصه ها و پدیده های جاهلانه و ظالمانه عصر و جامعه خود را هم شناخته است و باید دانست که جهل همان ظلمت است. پس جهل ستیزی عین ظلم ستیزی است. پس علم و عدالت جریانی واحد است و علمی که از جهاد و مجاهدت‌های ظلم ستیزانه بر نیامده باشد علم نیست، بلکه حد اکثر معلومات و اخبار است. و هر که در راه خدا جهاد کند به تدریج از نزد او به درجات علم و حکمت و عرفان و فقه میرسد که درجات اجتهاد است که برخواسته از نور معرفت است و تحت شعاع این نور میتوان مرز بین حق و باطل و راست و دروغ و حلال و حرام را یافت. و این علمی حضوری است و نه حصولی و اکتسابی و خبری و آریه‌ای و قیاسی و علیتی. هرچند که هر اجتهادی در هر امری حامل دلایل لازم و کافی در حقانیت است که البته دلایلی علیتی و قیاسی را هم برای عامه مردم داراست. و مهمترین دلیل حقانیت هر اجتهادی برکات و کرامات حاصل از پیروی از آن اجتهاد است که همه در میابند. در حقیقت اکثر کسانی که در فرهنگ و جامعه ما و جهان اسلام معروف به فقیه هستند، فقیه نیستند، بلکه دارای معلومات و اطلاعات فقهی گذشتگان می باشند، یعنی دارای قدرت اجتهاد نیستند. درست به همین دلیل دریایی از مسائل فقهی و شرعی بی پاسخ در جامعه اسلامی باقی مانده است که این فقها حتی از اندیشیدن در باری آنها هراس دارند. آیا هر کس که مثلا فلان فرمول جاذبه عمومی و نسبیت را بداند نیوتن و اینشتین شده است و دارای قدرت علمی آنهاست؟ آیا هر کسی که قرآن را از حفظ بداند محمد صلی الله است و حامل وحی می باشد؟ پس عالم و مصرف کننده علم تفاوت از زمین تا آسمان است. فرق بین فقیه و کسی که فقه را خوانده است تفاوت به همین میزان است. و این است که علی علیه السلام فرموده اگر عمر فقیه باشد پس همه اعراب فقیه هستند. این بهترین پاسخ به مسئله ماست. سوال: فقه در کدام یک از علوم الهی قرار دارد؟ جواب: فقه شعبه‌ای از حکمت الهی است و فقیه کسی است که با اتکا به نور حکمت قلبی خیش که علمی حضوری است حکم هر چیزی را به آنی از نزد خود در می‌یابد. باید دانست که حکمت از عدالت وجودی برمی‌خیزد و عدالت از ولایت وجودی است و ولایت وجودی از مقام تفرید و تجرید نفس است که وادی هفتم از سیر و سلوک عرفانی می‌باشد. پس فقیه حقیقی از اولیای الهی است و عارفی واصل و حکیمی عادل می‌باشد. پس فقیه لزوماً کسی نیست که درس خارج را به اتمام رسانیده باشد و از نزد مراجع درجه اجتهاد گرفته باشد. در قرآن کریم هم آشکارا فقه امری قلبی است و قلوبشان فقیه نیست. حق ولایت فقیه هم از این منظر و معناست که درک می شود. سؤال: آیا آن احکام فقهی که قدما و ائمه اطهار علیه السلام بیان کرده اند و به ما رسیده است امروز هم دارای حقانیت اجرایی است و قابل پیروی می باشد؟ جواب: برخی آری و برخی نه. حتی آیات و احکام الهی در قرآن کریم هم دارای ماهیت ناسخ و منسوخ هستند و همه آن احکام قابل اجرا نیست، به این دلیل که یا منسوخ شدند و یا هنوز دوره اجرایش فرا نرسیده است. سوال: آیا می توان گفت که علت اصلی همه ناکامی ها و شکست جامعه ما پس از انقلاب و حاکمیت ولایت فقیه این بوده که فقیه حقیقی در کار نبوده و یا اگر بوده بر مردم ولایت نداشته و یا مردم ولایت او را درک و اطاعت نکردند؟ جواب: دقیقاً همینطور است. ولایت فقیه همان ولایت حکیم الهی است که وارث پیامبر است، به شرط آن که مردم ولایتش را درک و اطاعت کنند و او نیز این ولایت را از جانب مردم بپذیرد. و این حاکمیتی مبتنی بر معرفت و ایمان و محبت متقابل است در اکثریت مردم جامعه و جامعه ما چون این شرایطی را نداشته است. ولایت فقیه حکومت حکمت و معرفت و ایمان و محبت و عدالت است. اگر اکثریت مردم جامعه این آمادگی و استحقاق را داشته باشند، همواره لااقل یک حکیم الهی و فقیه عادل در هر اجتماعی هست که خلأ غیبت امام زمان را در جامعه جبران می کند. پس ولایت فقیه درست و برحق است و تنها راه استمرار وحی الهی در بشر است، به شرط آنکه ولایتش ولایت باشد و فقاهتش هم فقاهت باشد و اطاعتش هم اطاعت باشد. سوال: ولی متاسفانه تجربه تلخ کشور ما در طی این 30 سال پس از انقلاب درباره ولایت فقیه مردم را به نفرت کامل از این معنا و حقیقت رسانیده است و حتی بخش قابل توجهی از مسئولین تراز اول نظام را هم به این بدبینی رسانیده است. راه چاره چیست؟ جواب: دین هر آن جاری است. قرآن: راه چاره همین است که در حال روی دادن است که به قول رسول اکرم صلی الله خیر در همه حال در همان وضعی است که حاکم است. این حدیث هم تصدیق آیه مذکور است. هر یک از سه رکن ولایت فقیه یعنی ولایت، فقاهت و اطاعت اگر درست نباشد آن دوی دیگر پاسخگو نیست. ولایت فقیه ولایت حق است و همواره جاری است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه به دو صورت مهری و قهری. هرچند که خود ولی فقیه شناخته شده و عیان نباشد، درست مثل امام زمان. همانطور که بهشت و دوزخ و برزخ سه راه و روش در دین خداست و سه مرحله از این راه نیز هست. سوال: لطفاً انسان متشرع را تعریف کنید. جواب: انسان متشرع در لغت انسانی منفعل است به احکام شرع، یعنی احکام شرع خود به خود در او به فعل می آید، یعنی احکام در روان او تبدیل به صفات و خلق و خوی طبیعی شده است. انسانی است که صداقت و حیا و تقوا و سخاوت و صبر و گذشت در او نهادینه شده است و نیز یاد خدا در او قلبی گردیده است، یعنی دائم الصلات شده و ذاکر است، ولی نه به عمد و اراده که به طور قلبی. او در حقیقت مذکور و مفعول اراده حق شده است، ولی در فرهنگ عامیانه ما انسان متشرع انسانی وسواسی و آلرژیک است به احکام شرع که مستمر اسیر دغدغه و نگرانی است که مبادا نمازش قضا شود و بر سر نماز هم دائما اسیر شک بین رکعت هاست و دمادم تجدید وضو می کند، آن هم با حالی بیمارگونه و مشمئز کننده، و خود او نیز از این بابت در عذاب است و اطرافیانش نیز از کردار او عذاب می کشند. او انسانی مبتلا به فروع دین است، آن هم نسل فروع که حواشی و جزئیات آن. در حقیقت باید گفت که او نسبت به دین خدا حساسیت و آلرژی پیدا کرده است و از حریم دین خدا دفع می شود ولی مقاومت می کند. این نوعی عذاب آشکار است، عذاب عبودیت. او در حالی که به عالم و آدمیان بدبین و منزجر است و غیبت و بدگویی عادت او شده است و همه را در حال دسیسه بر علیه خود می‌یابد، نسبت به هیکل خودش هم حساسیت پیدا کرده است و خود را نجس می‌یابد و این احساس باطنی و عجیبی است. و آدمی به یاد این کلام خدا می‌افتد که مشرکین را نجس نامیده است و مشرکین کسانی هستند که هوای نفس خود را خدا نامیده و آن را می‌پرستند. اینان آداب شرع را تزئین خود می کنند و به واسطه آن خود را می پرستند. نوعی جنون و تسخیر شدگی در این آدم ها بارز است که عین از خود بیگانگی است. در این آدم ها آداب عبادی به عنوان لباسی برای مخفی ساختن ماهیت و اعمال زشت آنهاست، ولذا این لباس به آنها نمی چسبد و آنها را آزار می دهد. ولذا شبان روز نگران آن هستند و این وسواس از نشانه های بارز این مشرکین و منافقین پنهان در آداب شرعی است. پس می‌بینیم که به قول شاعر، دانه فلفل سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جان سوزند اما آن کجا و این کجا. شریعت بر تن مؤمنانش زیبا و دلنواز است و بر تن منافقانش زشت و آزار دهنده است. صلات در وجود آدمی یا تبدیل به صدق و صفا و صبر و صمیمیت و صلح با خلایق می شود و یا تبدیل به فخر و نخوت و بخل و کینه و استکبار می گردد. پس مربوط به انسانی می شود که این لباس را می پوشد. مؤمنان را آرامش می بخشد و منافقان را متشنج می کند. سؤال: آیا این درست است که آدم فقط به نیت رفع گرفتاری ها و عذاب های زندگی دنیا و ترس از دوزخ اخروی نماز بخواند و عبادت کند و روزه بگیرد و امثال هم؟ جواب: قضاوت درست یا نادرست بودنش مربوط به خود خداست و اوست که حکم می کند، زیرا عبادات امری مختص به رابطه بنده و خداست. ولی واقعیت این است که اکثر مردم از ترس عذاب و به امید بهشت در دنیا و آخرت است که عبادت می کنند و خیرات می دهند. ولذا عبادت خالصانه که فقط برای خدا باشد و نه خود بسیار کمیاب است و هیچ کس به یک باره به چنین مقامی از عبودیت و اخلاص نرسیده است. و حتی مؤمنان حقیقی هم به اعتراف خودشان در تمام عمرشان شاید فقط یکی دو بار نماز خالصانه و با حضور قلبی داشتند و ما بقیه نمازها به امید چنین نمازی اقامه می شود. و هیچ کس نمی تواند در باره رابطه بنده با خدایش فتوا دهد. به هر حال برای رفع گرفتاری رجوع به خدا، هرچند که خدای نفس باشد، بهتر است از رجوع به خلق خدا. ولی برای مؤمنی که امام هدایت دارد و تحت تعلیم و تربیت یک آموزگار معنوی و اهل طریقت است، مسئله دارای معنای دیگری است و آن آموزگار معنوی می داند که به مؤمن چه راه و رسمی پیشنهاد کند تا نمازش خالصانه تر شود. سؤال: آیا نماز هم مراحل و مقامات دارد؟ جواب: آری، و این مقامات در قرآن مذکور است. برپا کنندگان نماز، قانتین، راکعین، ساجدین، ذاکرین و دائم الصلات. به تجربه هم می‌دانیم که برخی از نمازگزاران مؤمن نقطه اتکا و اصلی نماز را بر قنوت و دعای دست قرار می‌دهند و برخی در رکوع و برخی در سجود و برخی در دعای بعد از نماز یعنی تعقیبات. اینها دال بر مقامات نماز است. برخی به عشق قنوت نماز می‌خوانند، برخی به عشق سجود و برخی به عشق دعاهای بعد از نماز و غیره. سوال: یکی می گفت تا اقامه صلات می کند و الله اکبر می گوید دیگر نمی فهمد که چه می گوید و چه می شود تا پایان نماز. چون این وضعی چیست و آیا درست است؟ جواب: این وضع می تواند به دو معنای کاملا متضاد باشد که یا دال بر غفلت و سهویت محض است و یا نوعی سکران و مستی حاصل از یاد خداست. خداوند حتی این نوع دومش را هم ممنوع کرده است در کتابش، و در قرآن تأکید شده که نماز بایستی در اوج هوشیاری و حضور و معرفت باشد و خودآگاهی. سوال: یکی می گفت که در ساعات معمولی بیشتر به یاد خداست و به محض اقامه صلات دچار دغدغه و حواس پرتی و وسواس ناس و خیالات واهی می باشد. چون این فردی چه باید کرد؟ جواب: اگر این وضع درست باشد، او به مقام ذکر رسیده است که دائم الصلات بودن است و نمازش قلبی شده است و اعمال اقامه صلات موجب غفلت و پارگی ذکر می شود. به مانند کسی که یارش آمده و در حضور اوست و او هنوز برای یارش نامه می نویسد و حضور یارش را مختل می کند و این نوعی اهانت است. بنده یکی از ذاکرین را می شناختم که به محض شنیدن اذان تجدید وضو یا تیمم می کرد و در هر کجا که بود مهرش را می گذاشت و مستقیماً به سجده می رفت و مدت طولانی در سجده می ماند. او از ساجدین بود و این کل نمازش بود و به راستی پس از این سجده طولانی آثار مستی بهشتی و شوب و جذبه الهی در او هویدا بود. پس می‌بینید که درباره عبادات نمی‌توان فتوا صادر کرد و بر اساس صورت بیرونی عبادات نمی‌توان به قضاوت نشست. قضاوت درباره عبادات افراد کاری خطرناک است و معصیتی عظیم. نمی‌توان بر حسب عبادات کسی را تصدیق یا تکفیر نمود. سوال: آیا اصولاً تکفیر کردن دیگران دارای چه مبنای دینی و شرعی است؟ جواب: کل تاریخ صدر اسلام به یاد ندارد که پیامبر و علی علیه السلام کسی را به نام تکفیر کرده باشند. تکفیر کردن اعمال و پندارها و باورها امری دیگر است و تکفیر کردن افراد معین نیز دیگر است. و این امر بدیهی را می دانیم که در اسلام هر که دعوی اسلام کرد و شهادت جاری نمود بر مسلمانان است که او را مسلمان بدانند و اگر ندانند دچار انحراف و کفر شدند. از همین منظر می توان درک کرد که تکفیر کردن به نام افراد و گروه های معین خود کفری بزرگ است. می توان برخی اعمال و باورها را تکفیر کرد، همانطور که خداوند در کتابش کرده است. تکفیر افراد فقط از آن خداست، زیرا کفر و ایمان امری قلبی است و بر قلوب جز خدا آگاه نیست. روزی گروهی از مسلمانان به نزد رسول خدا آمدند و درباره تشرف ابو سفیان به اسلام اعتراض کردند و این عملش را از مکر و نفاق او دانستند و پیامبر این رفتار مسلمانان را تقبیح نمود. روزی هم سلمان فارسی به نزد پیامبر آمد و اعتراف کرد که کافر شده است و پیامبر به او فرمود که کافر نشده ای بلکه عارف شده ای. این گونه است نگاه رسول خدا به مسئله کفر و ایمان. سوال: مسئله نماز فارسی و عبادات به زبان مادری چیزی است که شما مطرح کرده اید که بسیاری را هم تحریف کرده است. بسیاری از علما معتقدند که انسان بایستی به همان الفاظ و مفاهیمی که خداوند به بنده تلقین کرده است او را بخواند و بپرستد، نه هر گونه که خود بخواهد. لطفاً در این باره بیشتر توضیح دهید. جواب: درباره اهمیت واجب خودآگاهی و معرفت و هوشیاری در نماز و عبادات دیگر صدها آیه و حدیث داریم و در این باب جای تردید نیست و در غیر این صورت نماز و عبادات مترادف با جادوگری هستند و مهد تولید خرافات می باشند و همه خرافات در جهان اسلام برخواسته از عبادات سهوی و نامفهوم است که بر اساس قداست زبان عربی پدید آمده است. اینک مواجه با دو راه حل هستیم: یا اینکه نماز را تبدیل به الفاظ و مفاهیم فارسی کنیم و یا معرفت آنی و ذهنی درباره آیات عربی داشته باشیم و بدانیم که چه می‌گوییم. ولی به تجربه درک می کنیم که تداعی معنای آیات به طور آنی ممکن نیست و همواره ذهن نمازگزار یک گام از زبانش عقب‌تر است و لذا این تناقض و فاصله زمانی کل حضور معرفتی نماز را مختل می کند و صمیمیت رابطه بنده با خدا را از بین می برد. درست مثل گفتگوی بین دو انسان که زبان یک دیگر را نمی دانند و به واسطه یک مترجم با یک دیگر حرف می زنند. یعنی زبان بیگانه حجاب و حائلی بین بنده و خداست. در قرآن می خوانیم که خداوند می فرماید ای مؤمنان، خداوند می داند که در قلوب شما چیست و چه می خواهید، ولی بر زبان آورید تا هدایت شوید. پس بیان و معنای سخن در امر نماز و عبادت امری واجب از جانب خداست که به بشر امر شده است. پس نمی توان نیت قلبی در نماز را کافی دانست. پس نماز و عبادت فارسی برای ما ایرانیان یک امر الهی و قرآنی است و بدعت نیست و فقدان این امر علت العلل همه بدبختی های اعتقادی و دینی ما در تاریخ بوده است که اسلامیت را عربیت کرده است و این اسلام نیست بلکه نژاد پرستی عربی است که بر فرهنگ ایرانی سایه افکنده است و رابطه ایرانیان با خداوند را قطع کرده و به نفاق افکنده است و لذا ایرانیان در میان اعراب به عنوان اسوه جهل و خرافه و شرک و بت پرستی شناخته می شوند که عین واقعیت هم هست. این بت پرستی همان پرستش الفاظ و عبارات نامفهوم عربی است که به جای خدا پرستیده می شود. این همان نماز پرستی است و نماز در نزد ما ایرانیان یک بت اعظم شده است که به جای خدا پرستیده می شود. نماز فارسی تنها راه نجات ایرانیان از یک جهل و جنون و خرافه و شرک و نفاق هزار ساله است که از جانب بنی عباس و شاهان مزدورشان بر ملت ما تحمیل شده و ادامه یافته است. ملتی که خدایش زبانش را نفهمد و خود هم زبان خدایش نفهمد ملتی بی خداست. در حقیقت ما ملتی بی نماز هستیم. نماز فارسی احیای نماز است. آنچه که میگویم از بدیهیات و اصول مبرهن و فطرتی معرفت دینی است و اگر این مسئله در اذهان مردم ما عجیب می آید، این تعجب راز تمام بدبختی های معنوی و دینی ماست. سوال: به نظر می رسد که شما بانی مذهب و اسلام و تشیعی بر اساس عقلانیت و معرفت محض هستید، همانطور که آن را مکتب اصالت معرفت نامیدید. آیا عقل به لحاظ نظری و اصولی در کجای دین و شریعت قرار دارد؟ جواب: عقل اساس و نور و بستر دین است. اگر دین فطری است، عقل هم فطری است و دارای ذاتی بنیادی تر از دین است و لذا طبق معارف اسلامی مقدم بر دین است. اصول پنجگانه دین ما و نیز فروع آن جمله مولود و معلول عقل هستند. بدون عقل و علم و معرفت مگر می توان توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت را درک کرد و پذیرفت؟ بدون عقل مگر می توان خدا را پرستید و اطاعت کرد؟ بدون عقل نماز روزه و امر به معروف و نهی از منکر و حج و جهاد چه معنایی دارد؟ قرآن آشکار می گوید که فقط عاقلان اهل هدایت هستند و دین خدا را درک می کنند. دشمنان عقل دشمنان قسم خورده دین هستند، خاص آنان که تحت عنوان دفاع از دین به تخطئه عقل می پردازند. اگر گفته می شود که دین فطریست، به این معناست که اگر انسان به خود و جهاتش فکر کند، خود به خود خدا را می شناسد. احکام شرع تماماً احکام عقل هستند. اگر عقل نباشد، چگونه می توان شرک را از اخلاص و نفاق را از ایمان و اصل را از جعل تشخیص داد؟ اگر هدف دین خداشناسی است، پس کل دین شناخت است و شناخت هم محصول تعقل و تفکر است. وحی عقل کامل است و معراج محمدی معرفت کامل است. دین منهای عقل جز جنون نیست. دین راه عقل است و اصولش هم اصول عقل است و شریعت احکام عقل است و اخلاق هم اخلاق عقل است و زندگی کارگاه تجربه عقل است و وجود هم وجود عقل است. دنیا دنیای عقل است و آخرت هم آخرت عقل است. منتها علیت فقط یکی از مراحل و ابزارهای عقل است و شیطان هم دشمن عقل است و عداوتش با آدم به دلیل نور عقل و عرفانی بود که در آدم نهاده شده بود. دشمن عقل دشمن خداست. سوال: احادیثی به نقل از پیامبر و ائمه اطهار علیه السلام وجود دارد که القای شریعت در آخر الزمان را پیشگویی می کنند، این به چه معنایی است؟ جواب: وقتی گفته شده است که بی امام را نماز و اصلا شریعت و دین نیست، بیان روی دیگری از الغای شریعت در آخر الزمان است و این بدان معناست که در آخر الزمان یا احکام و ارزش‌های شرعی و دینی تبدیل به صفات و مقامات باطنی می شود و یا از و این یعنی یا رومی روم و یا زنگی زنگ، یا کفر آشکار و یا اخلاص. و آن جناح اخلاص در اتصال به امام زمان است با واسطه عارفان و اولیای امام زمان و یا بی واسطه. یعنی در آخر الزمان دین و شریعت دیگر به نااهلش نمی چسبد و او را رسوا می کند و از او ساقط می شود و این یعنی مرگ شرک و نفاق. سوال: آیا عبادت وظیفه و وسیله است یا هدف و ثمره؟ جواب: خداوند در کتابش می فرماید که انس و جن را نیافریده الا برای اینکه او را عبادت کنند. پس عبادت هدف و غایت و مقصود خلقت است، آن هم نه یکی از اهداف آن، بلکه تنها هدف خلقت عبادت است. زیرا نفرموده که انس و جن را آفریده تا او را عبادت کنند، بلکه انس و جن را نیافریده الا برای عبادت. یعنی اگر برای عبادت نبود، انس و جن آفریده نمی شد. پس عبادت برتر از وسیله و وظیفه است، زیرا هر وظیفه‌ای به خودی خود هدف نیست. مثلا کار کردن و خوردن و ازدواج کردن از وظایف است و وسایل برای هدفی که عبادت است. آنان که عبادت را وظیفه می دانند، لذا وسیلهی برای هدفی می دانند که محقق نمی شود و لذا با آن به بنبست و اکراه و ریا می رسند. عبادت عین عشق و پرستش است، همانطور که عشق نمی تواند وظیفه و وسیله باشد، بلکه خود هدف است. عبادت پرستش خداست که این وجود است که وجود را برای انسان جاودانه می کند، همانطور که عشق موجب احساس جاودانگی است. پس خداوند بی نیاز از عبادات بنده است و بنده است که محتاج پرستش اوست تا جاودانه شود و وجود ابدی یابد. برزا غایت عبادت سجده است که بر خاک است که ماده اولیه وجود در دنیا است. پس عبادت به عنوان وظیفه عین مدیون کردن خداست و گویی که خدا نیازمند عبادت بشر است. بلذا این نوع عبادت منجر به معصیت و کفر و نفاق می شود و به اکراه و ریا می گراید و امری سهوی و ریایی می گردد که نعره خدا را موجب می شود که فویل للمسلین. و این است که عبادت وظیفه‌ای موجب رشد کبر و غرور شده که اساس کفر است و عین معصیت بر خداست، زیرا منت بر خداست. سوال: امروزه دستگاه فقه شیعی در حوزه‌های علمیه و در نزد مراجع علمای شیعی در جهان مدرن تا چه حدی فعال است و ایفای نقش می‌کند و شیعیان را در مسیر شریعت اسلامی راه می‌نماید؟ جواب: متأسفانه پاسخ سوال شما بسیار مایوس کننده است، زیرا فقه شیعی حاکم بر حوزه های ما نه تنها کمترین نقشی در هدایت شیعیان در جهان مدرن ندارد، بلکه جهان مدرن شبان روز مشغول حل و حزم و جذب فقه شیعی در خودش می باشد و این دستگاه در حال غرق شدن در علوم و فنون غربی است. و این است که مراجع و علمای ما از تماشای این صحنه به وحشت افتاده و خود را کنار کشیدند تا نابود نشوند و تسلیم فرهنگ و علوم و فنون حاکم بر جهان نشوند و زنده زنده دچار استحاله و فنا نگردند. مثلا فقیه بزرگ و فعال و مبارزی مثل مرحوم منتظری که از جمله انگشت شمار فقهایی بود که با سلاح فقه وارد زندگی شیعیان در جهان مدرن شد تا در آن اثر گذارد و آن را هدایت نماید، دیدیم که گام به گام در قوانین و مواضع اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی تمدن غرب و حقوق بشر آن حل گردید و عاقبت دستگاه فقهی خود را با حقوق بشر و علوم غربی منطبق نمود و همه فقها را حیران ساخت. زندگی فقهی این مجاهد بزرگ برای همه فقهای جهان اسلام درس عبرتی بس تلخ و بیدار کننده است. ایشان که از بانیان تراز اول فلسفه و ایدئولوژی فقهی انقلابی عصر ما یعنی ولایت فقیه بود، عاقبت برای پاسخگویی به مقلدین و پیروان سیاسی خودش مجبور شد کل ایدئولوژی فقهی خود را تسلیم حقوق بشر و حقوق لیبرالی حاکم بر جهان سازد و این عاقبت یکی از متعهدترین فقهای دوران ماست که در قبال زمانه منفعل و ساکت نبود و کنج عافیت نگزید و تا دم مرگش نگران اسلام و فقاهت و شریعت و هدایت مردم بود و آبروی علمی و دینی و مبارزاتی خود را فدای تعهد و وفای خود به خدا و خلق نمود و از این جهات بزرگ هیچ ثمری فقهی باقی نماند و بلکه یک فاجعه و استحاله فقهی رخ نمود و آن تسلیم فقاهت در قبال مدرنیزم و آخر الزمان بود. این همان الغای شریعت است خواه ناخواه که ذکرش رفت. و قبل از ایشان همین تراژدی در دستگاه فقهی امام خمینی رخ داده بود و آقای منتظری این ناکامی را حاصل انحرافات سیاسی ایشان می دانست، در حالی که این فاجعه بسیار عمیق‌تر از مسائل سیاسی است و ریشه در هویت فقه سنتی دارد که بحث آن گذشت. عیب و اشکال قبل از اینکه از نگرش و مواضع سیاسی امام خمینی و آقای منتظری باشد از ذات هویت و نگرش فقهی آنهاست و جهان بینی اسلامی و اسلام شناسیشان، یعنی فقدان معرفت آخر الزمانی در باری دین و اسلام و انسان و جهان مدرن. سوال: آیا می توان بحران جاری در جامعه را که از ماجرای انتخابات ریاست جمهوری دهم آغاز شد و روز به روز حادتر و خطرناکتر می شود را توضیح و توجیه فقهی و شرعی نمود؟ جواب: از این منظر در یک کلام کل این بحران چیزی جز انفجار بحران 30 ساله فقاهت در کشور نیست. یک نشانه اش این است که همه مراجع و علمای دینی از موضع گیری و دخالت در این بحران کناره گزیده و سکوت پیشه کردند و کیشومات شدند، زیرا حرفی برای گفتن ندارند که سخن فقه پسند و شرعی باشد و عادلانه و رهگشا. این نبردی بر سر فقه و فقها و ولایت فقیه است که حاصل بنبست کل جامعه و نظام ما با فقاهت حاکم بر کشور است و لذا دو شعار محوری در این نبرد این است: مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر ضد ولایت فقیه. و جالب این که در رهبری هر دو جناح فقها و روحانیون قرار دارند. این نبرد تاریخی بین فقه سنتی و حقوق بشر است و در این نبرد نهایتاً هیچ یک پیروز نخواهد شد، زیرا هیچ حقی در این دو نیست. هرچند که بر حسب ظاهر حقوق بشر مسلط می شود، ولی حقوق بشر هم پیشاپیش در جهان شکست خورده است، مثل فقه سنتی و شریعت مذاهب. پیروزی با خط سوم است، یعنی مذهب عرفانی که کیش امام زمان است. قرن هاست که فقه از رحم خود یعنی حکمت و عرفان بیرون افتاده و سقط شده است و تا به این رحم باز نگردد محکوم به نابودی است. سوال: آیا در تاریخ اسلام پس از امامان شیعه می توان عارفی فقیه و فقیهی حکیم را سراغ گرفت که اثری هم بر جای نهاده باشد که حجت و نشانه ای جهت این بیرون رفت باشد و اساسی برای فقه عرفانی گردد؟ جواب: برجسته ترین آنها که مجموعه آثاری بدیع و شگرف و زنده بر جای نهاده است، شیخ اکبر محی الدین عربی است که عارف و حکیم و فیلسوف و فقیه و متکلم و مفسری کامل است که قرآن را تعبیل فقهی نموده و فقه را تعبیل عرفانی کرده است. فقط بایستی این معارف را بروز و مدرن کرد و این گنج عظیم را در دسترس قرار داد. بنده این کار را از 30 سال پیش آغاز نموده و الفبا و مبانیش را تبیین کردم، ولی تا این نبرد بین فقاهت و حقوق بشر پایان نیابد، این حقیقت درک و تصدیق نمی شود و به کار نمی آید. سوال: تضاد بین شریعت و حقوق بشر بر چه حقی است و به کجا می رود و از غایت این نبرد چه حاصل می آید؟ جواب: شریعت و احکام الهی بر حق اصالت وجود انسانها استوار است که بر احدیت و صمدیت و بر بیتایی انسانها قرار دارد، ولی حقوق بشر بر اصالت ماهیت و صفات بشری استوار است و لذا منجر به برابری در صفات شده است. تضاد این دو به مانند تضاد بین حکمت اشراق و فلسفه مشاع است، تضاد بین سقراط و ارسطو، تضاد بین بیتایی و همسانسازی. شریعت انسانها را به خیشتن خیش می‌خواند که مقام تفرید و تجرید است که اساس عدالت است، ولی حقوق بشر بر تشابه و قیاس و اندیشه ناسی و تساوی سوری و تقلید و آزادی‌های سوری استوار است، ولی آن وعده‌های حقوق بشری هرگز به واسطه آزادی‌های لیبرالی حاصل نمی‌آید و بلکه به واسطه تحقق شریعت در جامعه ممکن می‌شود. یعنی برابری حقوق اجتماعی در برای جنسیت و مذهب و ملیت و طبقه و گروه فقط حاصل تحقق شریعت در جامعه است و تجربه جوامع غربی این ادعا را ثابت کرده است. ولی حقوق و احکام شرعی هم از طریق اکراه و اجبار حکومت در جامعه تحقق نمی‌یابد. امروز نبرد بین شریعت و حقوق بشر در جهان یک نبرد اقتصادی سیاسی است و نه نبردی عقیدتی و انسانی. فلذا این نبرد هم به فروپاشی نفاق شرعی می انجامد و هم حقوق بشر امپریالیستی. این هر دو دارای هویتی دروغین هستند، درست مثل بوش و طالبان. نبرد حقیقی بین عدالت و آزادی، عمل نفسانی در انسان و جوامع مدرن است که همان نبرد بین بیتایی و همسانی است. سوال: تفاوت جوامع حقوق بشری و جوامع متشرع چیست؟ جواب: جوامع حقوق بشری یا لیبرال جوامعی ظاهر و باطن نفس پرست و کافرند، ولذا دارای حیات جانوری قدرتمند و گاه وحشی هستند. ولی جوامع متشرعی که شریعت را از روی اکراه و اجبار و سیاست و مصلحت و جبر به کار می گیرند به سوی مرگ دل و تباهی روح می روند و به قول قرآن کریم خداوند بر قلوبشان مهر می زند و باطل می کند. ولذا جوامعی فاقد دل و روح هستند و در شقاوت ها غرق می شوند. افغانستان یکی از این نمونه های معاصر است. شریعت از روی اکراه و اجبار قلمرو حاکمیت شیطان است، ولی جوامع حقوق بشری قلمرو حاکمیت حیوان است، پس سالمتر از جوامع متشرع منافق و مشرک است. ولذا خداوند این جوامع متشرع را تحت سلطه جوامع کافر قرار می دهد و این است راز حاکمیت تمدن غرب بر جهان سوم که اکثرا دارای شریعتهای منافقانه و مشرکانه و جبارانه هستند. این است که جوامع جهان سوم در آتش حاکمیت تمدن غرب هستند و حقوق بشر را بر فرهنگ و شریعت خود ترجیح می دهند، ولی تا از این شرک و نفاق توبه نکنند راه نجات ندارند. این جوامع از عرصه نفاق به سوی کفر می روند و جهان عرصه رویارویی کفر مطلق و ایمان خالصانه می شود و این آمادگی برای ظهور ناجی موعود است. امروزه جامعه ایرانی عرصه رویارویی شریعت منافقانه و حقوق بشر یعنی کفر آشکار می باشد که بی تردید به نفع حقوق بشر تمام می شود، زیرا حق کفر برتر از نفاق است، زیرا نفاق کفری در لباس دین است، پس بدترین نوع کفر است. ارجحیت کفر بر نفاق در نزد خداوند به معنای ارجحیت کفر آزادانه بر دین با اکراه و ریاکارانه است و این حق انتخاب و اختیار است که برترین حق در جهان است. بلذا کسی که حق انتخاب آزادانه را از بشر بگیرد با انسانیت در جنگ است. کفر آزادانه و انتخابی دیر یا زود به ایمان می رسد، زیرا انتخاب و آزادی اختیار منجر به معرفت و بیداری وجدان می شود و چون دین امری فطری است، لذا از اعماق کفر انتخابی دین خالص رخ می دهد. پس نبرد شریعت اکراهی و ریایی با حقوق بشر همان نبرد بر علیه دین خالص و توحیدی است، یعنی جنگ با خدا. کافران بی‌ریا با خدا نمی جنگند بلکه به خدا پشت کردند، ولی متشرعین ریاکار با خدا در جنگند. ولذا شریعت و فقاهت اکراهی و اجباری که فاقد عرفان و آزادی انتخاب باشد مذهب محاربه با خداست. این است که انبیا و اولیای الهی در تاریخ به دست کارگزاران این مذهب به قتل رسیدند و نه به دست کافران بی‌ریا. سوال: به نظر می رسد تا کنون تعریفی مختصر و محسوس و واضح از شریعت عرضه نشده است. آیا ممکن است تعریفش کنید؟ جواب: شریعت در لغت به معنای آبشخور است. آبشخور وجود، ذات، جاودانگی و عالم غیب و دارای چند قلمرو است: عمل، نظر، عبودیت و قلب. شریعت عملی دارای این اصول و ارکان است: صداقت، صبر، صلح، وفا، خویشتنداری، حیا، عزت نفس، پاکدامنی، عدالت، گذشت و امثالهم. شریعت نظری عبارت است از توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت. شریعت عبادی عبارت است از نماز، روزه، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و حج و جهاد. شریعت قلبی همان مراحل سیر و سلوک عرفانی است که مراحل آن عبارتند از ایمان، طلب، ولایت، عشق، سراغ، معرفت، تفرید و وحدت وجود. شریعت عملی همان واجبات است و شریعت نظری و عبادی و قلبی محصول طبیعی رعایت این واجبات است. احکام شریعت عملی آبشخورهای وجودند که عقل و عرفان و قلب و روح را در انسان زنده و خلاق می سازند. یعنی رعایت این احکام موجب اتصال انسان به ذات خیشتن می شود که قلمرو به حضور خداوند است. کسی که اصول عملی شرع را در زندگی جاری سازد به اصول نظری و عبادی آن هم می رسد که فروع محسوب شدند، یعنی ثمرات. ولی شریعت قلبی مستلزم داشتن امام و پیر است که آن را طریقت نامیدند که باطن شرع است و آنگاه ممکن می شود که آدمی در شریعت عملی و عبادی تثبیت و محکم شده باشد. شریعت قلبی همان مرحله ای از دین است که تبدیل به ایمان می شود و عبادات تبدیل به صفات می گردند. سؤال: آیا مراجع تقلید و علمای فقه می توانند پیر طریقت باشند؟ جواب: در صورتی که به قلم رو به عرفان وارد شده و اهل باطن گشته باشند و بر احکام شرع علم باطنی داشته باشند. سؤال: بسیاری از علمای شرع معتقدند که یک عارف به هر مقامی از وصال و کمال هم که رسیده باشد قادر نیست که پیر طریقت خلق باشد و طالبان را دستگیری کند، مگر اینکه فقیه هم باشد و به اجتهاد فقهی رسیده باشد. نظر شما چیست؟ جواب: این درست است، ولی عارف اگر عارف باشد فقیه هم هست، منتها نه لزوماً از طریق درس و اخبار و کتاب و سواد. و اصولاً فقیه حقیقی که دارای علم فقه قلبی است همان عارف واصل است، هرچند که بی سواد باشد و عربی نداند. سؤال: آیا می توان گفت که امام زمان علیه السلام هم یک عارف واصل و فقیه کامل و عالم به زمان است؟ جواب: همین طور است، ولی مقامش برتر از این است. او عارف نیست بلکه خود نور معرفت است. فقیه نیست بلکه ارادهش همان فقاهت است. عالم نیست بلکه علیم است و همه عارفان جهان تحت شعاع نور اوست که به وصال و کمال میرسند. او عارفی معروف است. سؤال: گفته می شود که احکام شرع ذاتاً تعبدی هستند و نه معقول، ولذا بایستی بی چون و چرا به آن تن داد. نظر شما چیست؟ جواب: این درست است، ولی برای مؤمنان. همانطور که خداوند در کتابش به مؤمنانش بیچون و چرا امر به اقامه صلات و دیگر امور نموده است و ایمان همان نور عقل است، منتها عقلی فوق علیتی، یعنی دل مؤمن خدایش را شناخته و به او اطمینان دارد. با این حال این اطاعت بیچون و چرا به معنای غیر عقلی و غیر علمی و غیر حکیمانه بودن احکام شرع نیست. بسیاری از احکام شرع تا اطاعت و عمل نشود معقول نمی گردد. تعبدی بودن احکام شرع به معنای عابدانه بودن است و عابدانه بودن همان عاشقانه بودن است. پس تعبدی بودن احکام اصلاً به معنای اجباری بودن آن نیست که لا اکراه فی الدین. آیا اصلاً به عقل و احساس آدمی منطبق می آید که آدم با اکراه و از سر ناچاری روزی 17 بار خداوند را ستایش نماید و چاپلوسیش کند؟ اگر انسان از چاپلوسی دیگران نفرت دارد، خداوند نفرتش بیشتر است و این است معنای فویل للمسلین. و اما گاه آدمی خداوند را دوست دارد و او را لایق ستایش و عبادت می داند، ولی تنبلی او مانع ادای حق این محبت است که باید با آن مبارزه کند و این نوعی جهاد اکبر است و نه اکراه و اجبار و ریا. همانطور که اصولاً امر تقوا چنین است، ولی کافران تقوا را ریاکاری می خوانند و لابد فحشا را صداقت می نامند و هرزگی نفس را هم صمیمیت. عبودیت ادای حق محبت پروردگار است که به صورت ایمان در دل آدمی نهاده شده است.